ظهور اسلام دو خواهر مؤمن زرتشتی مذهب به نامهای بی بی هور و بی بی نور که مرغداری داشتند از تخم مرغ برای ساخت پل مالان استفاده کردند. استفاده از تخم مرغ در ملات یا همان مواد ساختمانی آن زمان برای مقاوم ساختن پل در مقابل طغیان آب و مقاومت بیشتر پل استفاده می شد. از دیگر حکایت‌های شنیدنی این است که مالان روستای کوچکی بود که در کنار هری رود قرار داشت. به گفته برخی مورخان پیش از اسلام در این روستا آتشکده‌ای بوده که اهالی شهر هرات در آن آتشکده عبادت می‌کردند. در زمانی که بر روی رودخانه هری رود پلی وجود نداشت، مردم با سختی از آب عبور می‌کردند و خود را به آتشکده می‌رساندند. این روایت میگوید یک معبد آتشکده مالان به نام برزو که فرزند نداشت و از بی‌فرزندی همواره رنج می‌برد، روزی دست به دامان اهورامزدا شد و گفت اگر مرا فرزندی باشد و شکرانه آن بر روی هری رود پلی خواهم ساخت که مردم بتوانند به آسانی از آب عبور کنند و به آتشکده بیایند. خداوند فرزندی به برزو ارزانی کرد و برزو نام آن را فریدون گذاشت و سپس با وعده خود عمل کرد و این پل را ساخت. پل مالان در حال حاضر دارای 22 دهنه یا تاق است، اما الکساندر همیلتون جهانگرد انگلیسی در اواخر قرن 19 میلادی زمانی که از هرات دیدن می‌کرد در مورد پل مالان نوشته است این پل دارای 17 دهنه است. این جهانگرد همچنین نوشته که در آن زمان آب رودخانه هری رود تغییر مسیر داده و از داخل پسته‌زار کنار پل می‌گذشته و راه را مسدود کرده بود. گزارشی که الکساندر همیلتون در مورد هرات نوشته در سال 1904 میلادی در بریتانیا به چاپ رسیده است. در سالهای جنگ در افغانستان پل تاریخی مالان قسمان از بین رفته بود، ولی در سالهای 1994 و 1995 توسط مؤسسه داکار مجدداً بازسازی شد. تشکر از همراهیتان. تا آیا میدانید دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
با نام و یاد پروردگار عالم، خداوند والا مرتبه و با عظمت. سلام دوستان عزیز، همراهان خوب برنامه‌های رادیو دری. امیدوار هستیم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت باشید و بسیار سپاسگزاریم از این که همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو دری را میشنوید. تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش صبحگاهی، از این لحظه این جانب سید داود حسینی به همراه همکار صدا بردار خانم صالح نیا در خدمت شما هستیم با این برنامه ها در بخش نیمروزی. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:30 به وقت افغانستان برنامه گزارش ویژه پخش می شود. برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت را در ساعت 1:40 خواهید شنید. علاقمندان برنامه گلچین موسیقی این برنامه را می توانند در ساعت 1:50 به مدت 30 بشنوند. پس از برنامه گلچین موسیقی نوبت خواهد رسید به برنامه قند پارسی که در ساعت 2:20 تقدیم علاقمندان این برنامه خواهد شد. برنامه زربان را می توانید در ساعت 2:35 بشنوید. برنامه داستانهای تمثیلی در ساعت 3 تقدیمتان خواهد شد. بعد از برنامه داستان‌های تمثیلی، عنوان برنامه بعدی ما انعکاس است که در ساعت 3:15 پخش می شود. برنامه آیا می دانید را در ساعت 3:50 خواهید شنید و همکارانم در ساعت 4 به وقت افغانستان در خدمت شما خواهند بود با بخش دیگری از خبرها. بعد از بخش خبری در ساعت 4:10 برنامه قرآنی در وادی نور را به مدت 50 خواهید شنید. همکارانم برنامه روی موج جوانی را در ساعت 5 تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. برنامه قصه شما در ساعت 6:45 پخش می شود. امریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 7 تقدیمتان خواهد شد. علاقمندان برنامه پند پیران این برنامه را در ساعت 7:15 خواهند شنید و آخرین بخش خبری را هم می توانید در ساعت 7:30 به وقت افغانستان از رادیو دری بشنوید. بعد از آخرین بخش خبری برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت پخش می شود در ساعت 7:40. امروز اذان مغرب به افق کابل در ساعت 6:18:34 به وقت افغانستان خواهد بود. تا لحظات دیگر همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به سمع شما عزیزان خواهند رساند. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
واکنش برخی از شخصیت‌های افغانستان در خصوص دیدار دوستم و اشرف غنی، طالبان طرح آمریکا در دست بررسی است. دیدار و رایزنی ظریف با نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان. اولیانوف: فشار حد اکثری علیه ایران یک سیاست کاملا شکست خورده بود. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باخر حسینی با اتفاق همکارانم در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری در خدمت شما هستیم با تقدیم مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. مشروع خبرها: حضور مارشال عبدالرشید دوستم رئیس جنبش ملی اسلامی افغانستان در کنار اشرف غنی با واکنش برخی از شخصیت‌ها روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری آریانیا نیوز، مارشال عبدالرشید دوستم معاون سابق رئیس جمهوری افغانستان پس از حدود 4 سال برای نخستین بار روز شنبه در نشست فوق‌العاده امنیتی در ارگ رئیس جمهوری حضور یافت. سردار محمد زدران مشاور اشرف غنی گفت که هدف از این نشست آن است که با تمام سران سیاسی درباره تحولات سیاسی افغانستان گفتگو شود و بهترین راه برای حل بحران این کشور در نظر گرفته شود. بلقیس روشن عضو مجلس نمایندگان افغانستان نیز گفت دولت اشرف غنی باید در برابر این طرح زورگویانه آمریکا مبنی بر تشکیل دولت موقت ایستادگی کند و تسلیم خواسته های نامشروع آمریکا نشود. ویس ناصری کارشناس مسائل سیاسی افغانستان: مارشال دوستم این فرمانده جهادی که ید طولایی در 14 جنگ افغانستان دارد، زمانی وارد کابل شد که دولت آمریکا در حال فشار به دولت افغانستان برای پذیرفتن دولت انتقالی یا حکومت مشارکتی با طالبان است. احسان نیرو، سخنگوی جنبش ملی اسلامی افغانستان، هم میگوید که قرار است مارشال دوستم به زودی برای شرکت در نشست روند مذاکرات صلح به مسکو برود. طالبان پس از چند روز تأخیر بالاخره اعلام کرد که طرح آمریکا برای تشکیل دولت انتقالی افغانستان در دست بررسی است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان امروز گفت که این گروه پس از بررسی طرح آمریکا برای تشکیل دولت انتقالی مواضع خود را مشخص خواهد کرد. محمد نعیم افسود: اگر برخی رسانه‌ها چیزی جز این به نقل از او نشر کردند، صحت ندارد. این در حالی است که مردم افغانستان و مقامات این کشور از جمله اشرف غنی و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی این کشور مخالفت صریح خود را با طرح مداخله جویانه و فریبکارانه آمریکا اعلام کردند. دولت افغانستان تاکید کرده است هر گونه تغییرات در حکومت این کشور باید مبتنی بر اراده مردم باشد و هیچ کس نمیتواند آن را انکار کند و این اراده از طریق انتخابات برگزار می شود. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان از مدیریت جلسه ششونیم صبح استعفا می دهد. امرالله سالک از حدود 6 ماه پیش به دنبال افزایش ناامنی ها در کابل مسئولیت امنیتی این شهر را بر عهده گرفته و جلسه ششونیم برگزار می کند، اعلام کرده است که از مدیریت آن کنارگیری می کند. و افزود در این مدت بیش از 120 نشست روزانه برگزار کرده و بسیاری از زورگوها، سارقان و باجگیران سرکوب شدند و از این نظر شهر کابل از امنیت خوبی برخوردار است. هرچند معاون اول رئیس جمهوری افغانستان از علت کنارگیری خود از جلسه 6:30 صبح سخنی به میان نیاورد، اما پایتخت این کشور از سپتامبر گذشته و همزمان با آغاز روند مذاکرات صلح شکست خورده بین الافغانی هر روز شاهد انفجارهای گوناگون، حملات تروریستی و ترورهای هدفمند است که صدها کشته و زخمی بر جا گذاشته است. یکی از افراد مهم و کلیدی گروه داعش در ننگرهار کشته شد. جزئیات بیشتر را در گزارش آصف شنواری، خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان، بشنوید.
یک فرد مهم و کلیدی گروه داعش در ولایت ننگرهار به قتل رسید و یک تن دیگر آن بازداشت گردید. فرماندهی نیروهای ویژه اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار با فرستادن اعلامیه به رسانه‌ها گفته است که این نیروها شب گذشته عملیات را در منطقه دکه مربوط به ولسوالی مهمندره ولایت ننگرهار در نزدیکی خط دیورن انجام داده که در نتیجه آن به قول اعلامیه محمود جان مسئول گروه داعش برای ولسوالی لالپوری ولایت ننگرهار کشته شده و 4 تن از همراهانش بازداشت گردیده است. در اعلامیه در مورد تلفات وارده به نیروهای امنیتی و افراد ملکی چیزی گفته نشده، اما افزوده است که 1 میل کلاشینکوف، 1 میل تفنگچه و دیگر تجهیزات به دست نیروهای امنیتی افتاده که در محل رویداد از بین برده شده است. در اعلامیه همچنان آمده است که فرد کشته شده در کشتارهای هدفمند و انتقال ماین‌های مغناطیسی دست داشت و همچنان مردم را برای به دست آوردن پول تهدید به مرگ می‌نمود. فرماندهی نیروهای ویژه اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار همچنان در یک اعلامیه دیگر گفته است که این نیروها در یک اقدام ویژه در مربوطات ناحیه 4 شهر جلال آباد مسئول جلب و جذب گروه داعش برای ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار را با نام خان غلام مشهور به حذیفه همراه با 1 تن دیگر از همراهانش بازداشت نمود. در اعلامیه آمده است که فرد بازداشت شده از زنان و کودکان برای انتقال ماین‌های مغناطیسی استفاده می نمود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
افغانستان یک رسانه خصوصی را به دست داشتن در انتقال مواد انفجاری متهم کرد. به گزارش خبرگزاری شفقنا، طارق آریان، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، امروز بدون اشاره به نام این رسانه خصوصی گفت این رسانه در ناامنی های مناطق این کشور نقش دارد و با یکی از گروه های مسلح همکاری می کند. اخیراً انفجار ماین‌ها و ترورهای هدفمند در بخش‌هایی از افغانستان به ویژه کابل پایتخت به صورت نگران کننده افزایش یافته است. شب گذشته این شهر شاهد 2 انفجار بود که 3 غیرنظامی کشته و 12 نفر دیگر نیز زخمی شدند. فرمانده تروریست‌های آمریکایی مستقر در منطقه سنتکام از خروج احتمالی نظامیان خارجی از افغانستان ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری شفقنا، جنرال فرانک مکنزی در اظهاراتی تأمل برانگیز مدعی شد که خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان بدون توافق با گروه طالبان دولت افغانستان را درگیر جنگ بزرگی خواهد کرد. فرمانده تروریستای آمریکایی مستقر در منطقه سنتکام گفت که اگر نظامیان آمریکایی از افغانستان عقب نشینی کنند و هیچ توافقی با طالبان انجام نشود، دولت افغانستان درگیر مبارزه سخت با طالبان خواهد بود. این اظهارات فرمانده نظامی تروریست آمریکایی در حالی است که در توافقنامه آمریکا با طالبان در قطر، واشنگتن متعهد شده است که در ماه می از افغانستان خارج شود و این گروه نیز بارها هشدار داده است اگر واشنگتن به تعهدات خود عمل نکند، جنگ سختی آغاز خواهد شد و آمریکا مسبب اصلی آن بوده و خواهد بود. نکته دیگر این که ارتش افغانستان بارها اعلام کرده است بدون حضور نظامیان خارجی، نظامیان این کشور توان مقابله با طالبان، گروه‌های تروریستی داعش و حقانی را دارد و پس نیازی به حضور این نظامیان نیست. یک روزنامه آمریکایی در گزارشی از وجود تناقض در آمار رسمی و غیر رسمی شمار نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان پرده برداشت. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که با انتخابی دشوار برای تصمیم گیری نهایی درباره خروج همه 2500 نظامی خود از افغانستان روبرو شده، مشخص شده است که تعداد واقعی نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان 3500 نفر است. بر اساس این گزارش، آمریکا حدود 1000 نظامی بیشتر از آمار اعلامی قبلی در افغانستان دارد، در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا طبق توافق با طالبان قول داده بود که نظامیان آمریکایی را تا ماه می 2021 از افغانستان خارج کند. یک مقام عالی رتبه آمریکا علت وجود ابهام در شمار نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان را عدم درج تعداد نیروهای عملیات ویژه آمریکا در آمار رسمی و نیز حضور برخی واحدهای موقتی و در حال انتقال عنوان کرد. یک مقام دیگر آمریکا نیز اعلام کرد که این نیروها زیر نظر وزارت دفاع آمریکا پنتاگون و آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در افغانستان استقرار دارند. بر اساس توافق آمریکا و طالبان که در دوحه قطر به امضا رسیده، در صورت پیشرفت در مذاکرات بین الافغانی و فراهم شدن زمینه صلح تا ماه می سال 2021 باید تمام نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند. تاکنون مشخص نیست که دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا چه تصمیمی در این خصوص خواهد گرفت. بنابر اعلام یک رسانه آمریکایی، بیشتر تجهیزات و تأسیسات نظامی آمریکا پیش از خروج از افغانستان تخریب خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آریانا نیوز، با وجودی که بر اساس توافقنامه قطر تمام نظامیان خارجی باید تا اول ماه می خاک افغانستان را ترک کنند، اما برخی از مقامات وزارت دفاع آمریکا به CNN گفتند که نگرانی هایی درباره افتادن تسلیحات نظامی باقی مانده در افغانستان به دست طالبان وجود دارد. این مقامات افزودند که دولت بایدن در حال حاضر برای ادامه حضور و یا خروج نظامیانشان از افغانستان هنوز تصمیمی نگرفته است. این رسانه آمریکایی با اشاره به زمان کمی باقی مانده و شرایط دشوار انتقال تسلیحات گفت که احتمال انهدام تسلیحات و تجهیزات نظامی با استفاده از مواد منفجره افزایش یافته است. بر اساس توافقنامه قطر، آمریکا متعهد شده است از اول ماه می از افغانستان خارج شود، اما واشنگتن در توجیه این که جنگ افغانستان که خود بازیگر اصلی آن بوده ادامه دارد، تا پایان جنگ به حضور نظامی خود ادامه می دهد و طالبان هم هشدار داده جنگ گسترش پیدا می کند. تصمیم اداره آمار افغانستان از ثبت 54 قوم در تذکره های الکترونیکی با واکنش مقامات و شخصیت های افغان مواجه شده است. سرور دانش معاون دوم اشرف غنی این تصمیم اداره احصائیه را در جهت متلاشی کردن اقوام خواند و گفت که شناخت هویت‌های قومی نیاز به کار فرهنگی دارد و نباید شتاب زده عمل کرد. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تصمیم اداره ملی آمار را غیر علمی دانست و اصلاح آن را خواستار شد. صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز این اقدام اداره احصائیه را برنامه ریزی شده در جهت تقسیم اقوام و تفرقه و نفاق در جامعه دانست و گفت هیچ چیزی مهمتر از هویت نیست. والی سابق بلخ هم گفت که تصمیم اداره احصائیه مبنی بر تقسیم برخی اقوام تلاش نفاق افکنانه، خلاف روحیه ملی، مغرضانه و بدور از عقلانیت و خردورزی است و پیامدهای آن به نفع مردم و افغانستان نیست. حتی محمد نور افسود متلاشی کردن برخی اقوام به هویت‌های قومی نه تنها وجاهت قانونی ندارد، بلکه باعث تجزیه اقوام نیز می شود. عبداللطیف پدرام رئیس حزب کنگره ملی افغانستان از اقدام اداره احصائیه را تهاجم علیه هویت‌های اقوام غیر افغان خواند و گفت که هیچ موضوع بیشتر از دفاع از هویت برای مردم اولویت ندارد. رحمت الله نبیل رئیس سابق امنیت ملی افغانستان است تصمیم این اداره مبنی بر تقسیم اقوام را سیاست افتراق خواند و بر اتحاد میان اقوام تاکید کرد. روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی در 13 ماه ثور سال 1397 آغاز شد و از همان زمان به دلیل ملیت مردم افغانستان جنجالی بود. وزیر امور خارجه ایران با نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان دیدار و در مورد تحولات این کشور رایزنی کردند. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در تهران با صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان دیدار کرد و طرفین در مورد تحولات این کشور رایزنی کردند. وزیر امور خارجه ایران در این دیدار با تاکید بر اهمیت حیاتی استقرار صلح در افغانستان، بر ضرورت همکاری‌های منطقوی برای کمک به استقرار صلح در افغانستان و حفظ دستاوردهای مردم آن کشور تاکید کرد. صادق خان نیز با ابراز رضایت از رایزنی‌های به عمل آمده، دیدگاه پاکستان در خصوص تحولات افغانستان را تشریح کرد. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان روز یکشنبه به همراه هیئت سیاسی امنیتی برای رایزنی در امور افغانستان به ایران سفر کرد. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی وین در واکنش به مقاله اخیر یک رسانه سعودی تاکید کرد که سیاست فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده است. به گزارش خبرگزاری فارس، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی وین در پیامی که در صفحه توییتر خود منتشر کرد با انتقاد از مقاله اخیر روزنامه سعودی عرب نیوز در تمجید سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران نوشت که برخی افراد نمیتوانند از اشتباهات گذشته درس بگیرند. آیا برای اینکه قبول کنیم که سیاست فشار حداکثری علیه ایران یک سیاست کاملا شکست خورده بوده نیاز به شواهد بیشتری است؟ آیا 12 شرط پومپو وزیر خارجه سابق آمریکا برای جمهوری اسلامی ایران تحقق یافت؟ استدلال‌های مخالفان برجام را نمیتوان جدی گرفت. مایک پومپو وزیر امور خارجه دولت ترامپ در ماه می 2018 12 شرط را برای مذاکره مجدد با جمهوری اسلامی ایران پس از خروج یک جانبه واشنگتن از برجام به امید رسیدن به یک توافق جدید مطرح کرده بود. روزنامه عرب نیوز روز گذشته در مقاله تحت عنوان دلایلی که تحریم‌های ایران همچنان یک ابزار قدرتمند است از سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در ماه می 2018 با نقض تعهدات آمریکا در برجام و مشارکت کشورش در آن توافق به امید دستیابی به توافق قوی‌تر و طولانی‌تر پایان داد. تیراندازی در یک مهمانی شبانه در شهر شیکاگو در ایالت ایلینوی آمریکا 4 کشته و 27 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پلیس شهر شیکاگو اعلام کرد تیراندازی در ساعت نخست صبح روز یکشنبه به وقت محلی در مکان موقتی که به عنوان کارگاه مکانیکی موتر از آن استفاده می شد روی داده است. هنوز از هویت فرد یا افراد مهاجم و همچنین انگیزه آنان و جزئیات تیراندازی اطلاعات منتشر نشده است. آمریکا با موجی از خشونت، گروگانگیری و حملات مسلحانه روبرو است. منابع سوری از کشته و زخمی شدن چند نفر بر اثر حملات نیروهای دموکراتیک کرد سوریه وابسته به آمریکا به حومه حلب در سوریه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری روسیا الیوم، یک شنبه شب بر اثر حملات نیروهای دموکراتیک کرد سوریه به روستای الحمران در حومه جرابلوس یک زن و کودک کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر انفجار 2 مین جداگانه بجا مانده از گروه های تروریستی در حومه حما و رقه سوریه 2 کشته و 1 زخمی بر جای گذاشت. همچنین منابع محلی در ولایت رقه گزارش دادند 1 مین بجا مانده از گروه های تروریستی در روستای ام حویش در حومه شهر رقه منفجر شد که بر اثر آن 2 کودک کشته شدند. شنونده های عزیز و ارجمند، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. نگاهی دوباره داریم به سرخط مهمترین خبرها. واکنش برخی از شخصیت‌های افغانستان در خصوص دیدار دوستم و اشرف غنی، طالبان طرح آمریکا در دست بررسی است. دیدار و رایزنی ظریف با نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان و اولیانوف، فشار حداکثری علیه ایران یک سیاست کاملا شکست خورده بود. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، قرار است نشست مسکو پیرامون سال افغانستان به زودی در روسیه برگزار شود. قرار است هیئتی از دولت افغانستان هم در این نشست اشتراک کنند. پیرامون همین موضوع همکار ما قریشی در گفتگوی با آقای عباس حسنزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، این موضوع را مورد بحث گرفته است.
همانطور که میدانید، روند صلح با توجه به دیدگاه مثبتی که جامعه جهانی امروز به مسئله صلح در افغانستان فکر میکنند و از طرف هم نیروهای ناتو در حضور طولانی مدتشان در افغانستان احساس خستگی میکنند و ایالات متحده آمریکا هم تلاش میکنند که به نحو نیروهای خودشان بکشانند و نشست ها، فکر میکنم که اگر همه جانبه و فراگیر باشه نتیجه بخش است و مثبت هست و دولت افغانستان هم در این راستا اعلان کردند که ما در نشست مسکو و همچنین استانبول شرکت میکنیم و حضور افراد مختلف و شخصیت های سیاسی و همچنین رهبران و دو طرف درگیر در قضایای جنگ افغانستان میتونه تاثیرگذار باشه برای آینده افغانستان که بتونه یک صلح دوامدار و همیشگی را به پای داشته باشه.
در نشست مسکو کشورهای روسیه، چین، پاکستان و آمریکا حضور می داشته باشند، چقدر دیدگاه این کشورها در قضیه افغانستان با هم همخوانی داره و نزدیک است؟
این چهار کشوری را که شما نام بردید، اینها دیدگاه های مختلف دارند در رابطه با صلح آینده افغانستان، با همون دید و نظری که در منطقه افغانستان به عنوان یک منطقه جغرافیایی استراتژیک و سوق الجیشی نگاه میکنن. فکر میکنم که یکی از مسائل بسیار مهم هست که اینها در کنار هم نشستن، گرچه که جای بعضی از کشورهای دیگه منطقه‌ای از جمله جمهوری اسلامی ایران در اینجا خالی هست و خوب است که طرفهای مختلف در افغانستان که منافع دارن و مصارف را در افغانستان هزینه کردن، اینها هم حضور قوی داشته باشند تا هیچ گونه مسائل منفی در روند آینده و صلح آینده افغانستان نباشه.
فکر میکنین که نشست مسکو کمک کننده نشست انقره باشه؟
مردم افغانستان با توجه به این که از جنگ خسته شده و طرف های درگیر هم به نحوی تلاش میکنن که به صلح برسن، اما این جامعه جهانی هست که دیدگاه هایشان تفاوت پیدا میکنه و در برخی مسائل دیده میشه که تفاوت های نظر آنها باعث شکست روند صلح در آینده افغانستان میشه. این نشست ها فکر میکنم که نتایج مثبت خواهد داشت، هم نشست مسکو و هم به تعقیب آن نشست ترکیه در استانبول میتونه که متمم هم دیگه باشه و برخی از کشورهایی که در اونجا نیست در اینجا حضور پیدا میکنه و روند صلح اونها ادامه میده و فکر نمیکنم که با صلح هیچ کشور مخالفت داشته باشه، اما اگر صلح فراگیر نباشه، همه جانبه نباشه و تحمیلی باشه، فکر میکنم که او میتونه که به شکست مواجه شود و صلح دائمی و پایدار با وجود نیاید.
برخی از حکومت موقت و انتقالی صحبت میکنن، دیدگاه شما چیست؟ فکر میکنین که در اجلاس ماسکو پیرامون این موضوع هم گفتگو شود؟
توجه به اظهارات قبلی که وزیر خارجه ماسکو داشت، از حکومت از دولت موقت در افغانستان حمایت کرده بود و دولت موقت و یا انتقالی که فراگیر باشه و همه افراد درگیر در نزاع‌های افغانستان حضور داشته باشه و جامعه جهانی و کشورهای منطقه و همسایه افغانستان او را تایید بکنه، فکر میکنم که او هم در این نشست ها صحبت خواهد شد و البته که طرف حکومت فعلا در این مسئله موضع سختی داره و فکر نمی کنم به این آسانی به دست بیاید، اما در نهایت اگر فشارهای جامعه جهانی بوده باشه و همچنین سازمان ملل متحد پا در میانی بکنه زیر نظر اونها باشه و اعتماد مردم افغانستان به دست بیاید، فکر می کنم که به همون سمت پیش خواهند رفت.
تشکر میکنم جناب آقای حسن‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادن.
شما موفق باشید.
خب همان گونه که شنیدید، همکار ما قریشی گفتگویی داشت با عباس حسن‌زاده، تحلیلگر مسائل افغانستان. همکار دیگر ما آصف شینواری هم در شرق افغانستان نظرات و دیدگاه‌های حکیم مشفق، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی را در رابطه با پروسه صلح افغانستان و نشستهایی که قرار است پیرامون این موضوع در روسیه و ترکیه برگزار شود پرسیده است.
ما به این نظر هستیم که مذاکرات مسکو و ترکیه با تعقیب و پایداری مذاکرات دوحه خواهد بود، نه به معنای سابوتاژ مذاکرات یا معاهده قطر. ما امیدوار هستیم که مذاکرات ترکیه و مذاکرات مسکو نتیجه بسیار مثبت را برای افغانها خواهد داشت.
استاد، در هفته گذشته وزیر خارجه امریکا نامه به عنوان رئیس جمهور افغانستان فرستاده بود. تعدادی از آگاهان مسائل سیاسی محتوای این نامه را غیر دیپلماتیک و آمرانه خوانده بود. به نظر شما حکومت جدید امریکا هم مانند حکومت قبلی امریکا افغانستان را هنوز هم به عنوان یک همکار استراتژیک و دوست در منطقه نمیخواند؟
بله، شینواری صاحب یک نامه از طرف وزیر خارجه امریکا به دولت افغانستان فرستاده بود که در مقابلش معاون اول رئیس جمهور افغانستان با لهجه بسیار تند و بسیار دشوار جواب داده بود. ما فکر میکنیم که پالیسی حکومت امریکا، اگر حکومت گذشته است و یا حکومت موجوده است، پالیسی خارجی ثابت و چیزی تغییر نداره. وقتی که حکومت ترامپ حکومت افغانستان را دوست داشت، ما فکر میکنم که حکومت جو بایدن هم حکومت افغانستان را دوست خواهد داشت. ما فکر میکنیم که می نامه ای که از طرف وزیر خارجه امریکا به کابل رسیده بود، واقعا لهجه کمی تندتر و مخالف دیپلماسی بود. خب ما فکر میکنیم که شاید امریکا می خواهد که از افغانستان با شکل از اشکال و صورت نظامی از افغانستان برای و در بحث مشاور و بحث در بخش استخبارات در افغانستان خواهد ماند.
استاد، یک بخش از این نامه بر زعامت حکومت افغانستان تاکید کرده بود که اجماع داخلی و اجماع منطقوی را به وجود بیاره. فکر میکنین حکومت تا بال توانسته است که هم در داخل افغانستان اجماع را برای حل مسئله افغانستان و هم در سطح منطقه و بیرون از منطقه به وجود بیاره؟
نه متاسفانه تابال حکومت افغانستان نتوانسته که یک اجماع ملی داخلی بین سیاسیون افغانستان با میان بیاره و نتوانسته که به سطح منطقه و به سطح بین المللی یک اجماع ایجاد کرده باشه که قضیه افغانستان با صورت صلح‌آمیز حل داشته باشه. و ما فکر میکنیم که امریکا میخواهد که از افغانستان به شکل از اشکال عسکری خود بیرون کند و به شکل استخباراتی و به شکل کمکی در افغانستان باقی خواهد ماند.
با عنوان سوال اخیر من حسی یک آگاه مسائل سیاسی با توجه به پروسه طولانی دوها و نشست‌های آینده مسکو و استانبول، آینده افغانستان را شما در کجا می‌بینید؟ آینده روشن یا تاریک؟ در حالی که دو طرف اصلی قضیه افغانستان، حکومت افغانستان و طالبان بر یک درگیری آمادگی می‌گیرند، درگیری که در فصل بهار معمولاً آغاز می‌شود و گفته می‌شود که شاید این درگیری با درگیری‌های سال‌های قبل بین حکومت و طالبان متفاوت خواهد بود.
بله شنواری صاحب، نظر به فرموده شما، ما خود ما خوشبین هستیم که قضیه افغانستان در آینده نزدیک به صلح بپیوستن و برای مسائل ما هم خوشبینی داریم و هم ما اندیشه منفی داریم. اندیشه منفی ای هستند که متاسفانه قدرت های جنگ که عبارت از طالبان و حکومت از هر دویشان یک تازی بکنند و سر موقف خود باقی بمانند و هیچ تنازلی نکنند. این یک نقطه منفی هستند که ما شما را به میدان جنگ خواهد برد. دومی که کدام اجماع داخلی که توقع ملت و ما داریم تابال ایجاد نگردیده ما بین افغان ها، ای است که ما شما را شاید به جنگ ببره. و سیومی است که همسایه ها و هیواد های منطقه تابال یک اجماع همه جانبه ایجاد نکرده که ما را به صلح نزدیک کنند. مگر خوشبینی های هم وجود دارند که ما که افغانستان در آینده با ما در صلح ببینیم. یکی است که ناتو و قوای امریکایی تابال در افغانستان وجود دارند. اگر بین افغان ها کدام تنازع و مشکل جنجال پیش میشه تابال او وارسی میکنه. دومی است که افغان ها با اضرار و مشکلاتی که از جنگ ایجاد میشه خوب فهمیده هستند و از تجربه باید استفاده بکنه و نه که ما به جنگ داخل شم. و سیومی است که ما مذاکرات بین طالبان و حکومت افغانستان داریم که عبارت از قطر است، عبارت از مسکو است، عبارت از ترکیه است. ما را امیدواری میبخشه که انشالله افغانستان در آینده نزدیک به طرف صلح نزدیک میشه.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب میرسیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. شما را به خداوند متعال میسپاریم. روزتان خوش.
خب دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را ادامه می دهیم با برنامه گزارش ویژه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به نشست های افغانستان در مسکو و انقره. قرار است که دو نشست برای برقراری صلح در افغانستان برگزار شود، نشست ترکیه و نشست مسکو. تا یک سال گذشته نشست‌های متعدد در دوحه را شاهد بودیم که حتی توافقنامه‌ای هم بین آمریکا و طالبان امضا شد. اما آگاهان مسائل افغانستان می‌گویند نشست‌های دوحه با بن‌بست روبرو شد. به همین دلیل اخیراً وزیر خارجه آمریکا در نامه‌ای به رئیس جمهوری افغانستان طرح جدید را به منظور تأمین صلح در این کشور ارائه کرد که البته انتقادهای شدیدی را به دنبال داشت. منتقدین میگویند لحن نامه وزیر خارجه آمریکا آمرانه است و از سوی در این نامه به تشکیل دولت موقت تاکید گردیده که میتواند منجر به بی‌ثباتی و بدتر شدن اوضاع سیاسی و اجتماعی افغانستان شود. به هر صورت اکنون طی روزهای آینده قرار است 28 هوت در مسکو و 7 حمل 1400 در انقره نشست صلح افغانستان برگزار شود. حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان گفته که در این نشست ها حضور خواهیم داشت. اما فرق دو نشست روسیه و نشست ترکیه در چه مواردی می باشد؟ محترم رحمت الله نهضتیار آگاه مسائل سیاسی.
تفاوت میان نشست انقره و روسیه در این خواهد بود که در نشست انقره دست آمریکایی ها نسبتا با روسها بازتر است، زیرا ترکیه جزء همکاران ناتوی است و از این ناحیه شاید بتواند منفعت بیشتری بگیرد. اما نشستی که در روسیه صورت میگیرد وجود روسها دست باز خواهد داشت و سرانجام بازی را به منفعت خود رقم خواهد زد.
در همین حال پیر محمد ملازهی تحلیلگر مسائل منطقه میگوید برگزاری دو نشست طی چند روز آینده بیانگر آن است که معامله‌ای بین روسیه و آمریکا صورت گرفته است. این که چگونه؟ بشنویم صحبت‌های آقای ملازهی را.
شرایط منطقه الان به گونه‌ای که نیاز هست که آمریکایی‌ها و روس‌ها و تا حد چینی‌ها هم در جای سوم اینا بیان و یه تصمیم گیری بکنن راجع به مسائل منطقه‌ای که این مسائل منطقه‌ای رو به یک نوعی اگر نتونن کاملا حل و فصل بکنن ولی کاهش بدن. تو این راستا راستش بخوای برداشت من اینه که یه معامله‌ای داره صورت میگیره بر سر کشورهایی که به نوعی هم امریکا به صلاح نظر داره هم روسا نظر داره. این معامله احتمالا در سوریه و منطقه خاورمیانه روسا دست بالاتر دارن و سعی میکنن که امریکایی‌ها رو قانع بکنن که نیروهاشون از سوریه ببرن بیرون ولی خودشون اون پایگاه نظامی رو در اختیار داشته باشن و از این ور مشکل افغانستان برای امریکایی‌ها هست و امریکا احتمالاً با روسا داره چکوچونه میزنه پشت پرده که یه راه حلی پیدا بکنن، هم یک معامله بکنن سر به اصطلاح مسائل منطقه افغانستان و سوریه و عراق و جاهای دیگه. این اتفاق داره میفته. اگر در ارتباط با افغانستان این قضیه رو ببینیم به نظر میاد که هر دو تا قدرت به یک نتیجه رسیدن و اون اینه که افغانستان اگر دخالت خارجی درش برطرف بشه، یعنی کسی دخالت نکنه چه قدرت‌های بزرگ چه قدرت‌های منطقه‌ای، افغانستان میتونه به صلح و ثبات برسه و راهش هم اینه که طالبان و دولت کنونی بتونن با هم یه جمع‌بندی برسن و یه دولت به اصطلاح انتقالی یا موقت تا زمانی که انتخابات بشه، بعد هم قانون اساسی اصلاح بشه و یا تغییرش بدن و هر شکلی نحوه اداره کشور هم روشن بشه.
حوت سال گذشته نشست مذاکرات صلح در دوحه قطر آغاز شد. اکنون یک سال از این مذاکرات گذشته است. در نتیجه این مذاکرات توافقنامه بین آمریکا و طالبان امضا شد. طبق این توافقنامه نظامیان آمریکایی باید افغانستان را ترک کنند و از سوی طی چند ماه گذشته هزاران زندانی طالبان هم آزاد شدند. با این حال مقامات افغانستان میگویند علت اساسی افزایش خشونت‌ها آزادی همین زندانیان است. آگاهان میگویند مذاکرات دوحه میان آمریکا و طالبان به شکست انجامیده و به همین علت آمریکا طرح جدیدی ارائه داده که طبق آن نشست ترکیه برگزار می شود. حال پرسش مهم آن است که چرا آمریکا از ترکیه خواسته نشست صلح افغانستان را در این مقطع میزبانی کند و نشستی شبیه بن را در سازمان ملل برگزار نماید؟ آیا می توانند به اهدافشان برسند؟ رحمت الله نهضتیار آگاه مسائل سیاسی.
آمریکایی ها در این اواخر بازی که راه انداختن کاملا در این بازی دست و پاچه شدند، ناگزیر شد تا پای سازمان ملل متحد را در قضیه افغانستان بکشاند و خود را از این جنگ طاقت فرسا خالص بالخیر نجات دهد. این طرح هم سرانجام به ناکامی خواهد کشید، چون خودکامگی های و بدرفتاری های آمریکایی ها باعث این امر شد تا دیگران پای خود را در قضیه افغانستان کنار بکشند و سرانجام آمریکا را در افغانستان به انزوا بردند.
آقای نهضتیار تاکید داشت که نشست ترکیه ممکن است که با ناکامی منجر شود با توجه به عملکرد آمریکا. اما پرسش دیگر است که ترکیه بر چه اساس فکر می‌کند که در تحولات افغانستان می‌تواند نقش ایفا کند؟ پیر محمد ملازهی تحلیلگر مسائل منطقه در این باره می‌گوید:
ببینید، ترک‌ها واقعیتش اگه بخوای در افغانستان خودشون رو در موقعیت می‌بینن که می‌تونن یه نوع میانجیگیری هم بکنن. این معنی که تو اون نگاه به اصطلاح اخوانی و در عثمان و عثمان‌گرایی که در ترکیه حزب عدالت و توسعه و شخص داره اردوغان داره، به هر حال معتقدن که مناطق به اصطلاح آسیایی ترک زبان به یک نوعی در اون چارچوب نگاه عثمان‌گرایی اینا می‌گنجن و از اون طرف نگاه اخوانیشون هم مدعی هست که یه الگوی اسلامی قدرت رو بر اساس دیدگاه اخوانی در اختیار دارن. خب طبیعتاً افغانستان از این زاویه که بخشی از جمعیت ترک‌تبار در افغانستان زندگی میکنن مورد توجه ترکیه هست و از همین زاویه من فکر میکنم که شرایط داره آماده میشه برای اینکه به جای قطر ترکیه رو امریکایی‌ها مد نظر دارن، چون ترکیه هم در واقع یک کشور اروپایی هست و غربیه و جزء ناتو هست و هم یک کشور مسلمان خاورمیانه هست و از این زاویه من فکر میکنم که ترکیه جایگاه نسبتا مهمی داره. البته رقابت ها در منطقه وجود داره، اینطوری نیست که دست ترک کاملا باز باشه.
اکثر صاحب نظران مسائل افغانستان متفق القولند که برقراری صلح در افغانستان فقط با حضور همه بازیگران داخلی، منطقوی و فرامنطقوی ممکن است. اینکه دستاوردهای سیاسی این کشور هم حفظ شود. اما نشست مسکو با توجه به این مسائل آیا می تواند که نقش مهمی در روند صلح افغانستان ایفا نماید؟ رحمت الله نهضتیار کارشناس سیاسی در این باره می گوید:
نفوذی که امروز روسها در میان طالبان دارد و دولت افغانستان که در این اواخر از عملکرد آمریکایی ها خسته شده اند، بازی بیشتر به نفع روسها رقم خواهد خورد. و هم از طرف دیگر از طرح دوحه آمریکایی ها دلگیر شدند دو طرف قضیه و در این نشست مسکو اینا حاضر خواهند شد و از سوی هم روسها با روحیه شناسی افغان ها نسبتاً با آمریکایی ها بیشتر آشنا هستند و این نشست را یک گام مثبت میدانیم که پای بازیگران جهانی و منطقه‌ای را در قضیه صلح افغانستان کشانده است.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
مبعث عید همه عدالت خواهان جهان است و عید هشدار به امت اسلامی است. در مبعث، در یه چنین روزی، قلب مقدس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم مخزن گرانبهاترین امانت الهی شد، یعنی وحی الهی، و سنگین ترین مسئولیت عالم وجود بر دوشهای پرتوان اون بزرگوار نهاده شد که مسئولیت هدایت بشر تا آخر عالم است. البته این بعثت هدیه بزرگی هم بود به همه بشریت. بعثت به معنای برانگیختگی است، یعنی برانگیختگی انسان برگزیده پروردگار که رسول الهی است، و این برانگیختگی همراه می شود با اتصال او به منبع لایزال علم و قدرت الهی، که این حادث شدن پدیده عظیم رسالت و پیامبری است. بعد در مرحله بعد این برانگیختگی شخص پیغمبر به برانگیختگی مجموعه های بشری منتهی خواهد شد، یعنی پیغمبر اکرم و رسول الهی در هر دوره‌ای، در هر یک از پیامبران بزرگ الهی، بعد که مبعوث می شود و برانگیخته می شود، مجموعه های انسانی رو او برانگیخته می کنه و او به راه می اندازه و حرکت می ده به سمت راهی نو به نیکبختی بشر، راهی رو در مقابل پای انسان قرار می ده. معنای بعثت اینه. همه پیامبران در بعثتشون اهدافی وجود داشته است، اهداف الهی، که طبعا هدف خود پیغمبر هم به تبع تبعیت از پروردگار هدف او هم خواهد بود. پس بعثت‌ها هدف‌های بزرگی دارند که در رأس همه این هدف‌ها عبارت است از توحید. توحید هدف بزرگ بعثت است. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. توحید خالص، توحید محض، که این در سوره نحل است، این آیه شریفه. در سوره اعراف و همچنین در سوره هود از زبان چندین پیغمبر بزرگ مثل نوح، مثل هود، مثل صالح و دیگران اینجور گفته می شود که یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. این توحید اولین هدف بعثت پیامبرانه. توحید هم البته می دانید فقط به معنای این نیست که انسان در ذهن خود عقیده پیدا کنه که خدا یکیست و دوتا نیست. خب بله اینم هست، لکن توحید به معنای حاکمیت مطلق پروردگار بر عالم تشریع و عالم تکوین، هر دو این معنای توحیده که بایستی امر الهی نافذ دانسته بشه، هم در عالم تکوین همه حوادث وجود لا حول ولا قوت الا بالله، و هم در عالم تشریع همه این حوادث، همه حالات ناشی از قدرت واحد پروردگار است. خب این هدف اصلی است. هدف‌های دیگه هم وجود دارد. تزکیه بشر، یعنی پالایش روحی انسان‌ها از آلودگی‌ها و از پیرایه‌های پست کننده و انحطاط آور. تعلیم انسان‌ها، مقام علمی انسان‌ها رو بالا بردن. استقرار عدالت، جامعه بشری با عدالت اداره بشود. این جزء اهداف مهم بعثت پیغمبرانه که لیقوم الناس بالقسط. حیات طیبه، ایجاد حیات، لینحیینکم حیاتا طیبه. این حیات طیبه یعنی چه؟ حیات طیبه معنای رشد و شکوفایی عقل بشر و علم بشر از سوی، و آرامش روحی بشر، آسایش مادی بشر، امنیت محیط زندگی بشر و رفاه بشر و شادکامی بشر، و بالاتر از همه اینها تکامل معنوی و عروج روحی انسان. حیات طیبه یعنی اینها. اینا اهداف بعثت پیامبرانه.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیدنی شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. pastoday.com/dari آدرس سایت ماست که برنامه های ما هم از این طریق قابل شنیدن است. خب، رسیدیم به ساعت 1:50 به وقت افغانستان و نوبت میرسد به برنامه گلچین موسیقی.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
شقه در بار شاهم من ز کابل می روم در گلستان.
گلچین موسیقی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام 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 به شما دوستداران برنامه گلچین موسیقی. آرزو میکنیم هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و از اینکه امروز هم همراه ما و هم سفر ما هستید در این برنامه از همه شما تشکر میکنیم. سه هزار هشتصد دو صد و بیست و شش در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره هاییست که میتونید پیامک روان بکنید و آهنگ درخواستی خودتان فرمایش بکنید تا ما و نوبت نشر بکنیم برتان. جناب آقای عطاالله از شهر بدخشان پیامک زدن و آهنگ خواستند با صدای استاد ناشناس که در این لحظه آهنگ درخواستی ایشان با صدای این هنرمند تقدیمش